میرسیم به بخش پاسخ به سوالات و گفتگو با جناب آقای نصرتی فر. سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای نصرتی فر، از روز گذشته یک سوال بپرسم. شنونده پرسیدن سود تلفیقی با سود هر سهم چه تفاوتی داره؟
شرکت هایی که توی واحدهای دیگه سرمایه گذاری میکنن به قصد کنترل، اینها ملزم هستند که بر اساس استانداردهای حسابداری که صورتهای مالی تلفیقی تهیه کنند، اما از همه صورت مثل ترازنامه سود و زیان و از جمله خود سود و زیان. همه اقلام ممکنه بعضیاشون مثل موجودی ها جمع بشه، ولی سود به هر حال تهاتر میشه و این تهاتر هست که میتونه در واقع اون سود شرکت رو به اندازه‌ای برای ما نشون بده که اگر این واحد یک واحد مستقل بود، سود و زیان ما یا وضعیت دارایی و بدهی‌های ما به چه شکل میتونست باشه. بر اساس این ممکنه در مجامعی که ما مشارکت میکنیم، صورتهایی که مالی که منتشر میشه در کنار صورتهای مالی شرکت اصلی، شرکت صورتهای مالی تلفیقی هم منتشر بشن که در سود اگر تفاوتی که میکنه، اگر هر کدوم کمتر باشن، یعنی اگه سود تلفیق کمتر باشه، مبنای تقسیم سود اون سود تلفیق خواهد بود در بر اساس استانداردها و مقرراتی که سازمان بورس داره. ولی معیار اصلی برای ما شرکت اصلی هست، منتها در ارزیابی ها و تحلیل هایی که ما داریم میبایستی به نحوی برخورد بکنیم. البته بایستی با مبانی تهیه صورت های مالی آشنا باشیم و بدونیم که به چه شکل تهیه میشه، ولی در مورد خاصی که سوال کردن، سود تلفیقی، اگر شرکت های زیر مجموعه و شرکت اصلی اگر یک واحد مستقل بودن چه سودی به ما میدادن و این شرکت که مستقل، چون ما اصل تفکیک شخصیت رو هم داریم دیگه، هر کدوم از شرکت ها میتونن به عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی چون هستن دمشت. شرکت اصلی رو در نظر میگیریم، ولی تلفیق این هست که ما ببینیم اگر این یک واحد بود چه وضعیتی داشت به لحاظ سود، به خصوص سودایی که بین شرکت های زیر مجموعه و شرکت اصلی هست معمولا با هم تعاطر میشه و حذف میشه.
درسته. دو شنونده سوال مشابهی دارن، راجع به سهام عدالت پرسیدن، گفتن که خرید و فروش سهام عدالت آزاد شده یا خیر، و شنونده دیگه پرسیدن که برای فروش سهام عدالت به کجا باید مراجعه بکنیم.
خب به هر حال ما هنوز بازاری برای سهام عدالت نداریم، چون سهام عدالت عضویت ما هست در یک سری تعاونی هایی که به هر حال مشخصا تعاونی های استانی هست. به هر حال باید یه تغییراتی در ماهیت این اوراق به وجود بیاد، حالا یا به صورت شرکت ها در بیان یا به صورت صندوق ها مطرح شده در بیاد. تا این مراحل طی بشه فعلا این کار مقدور نیست، ولی خب بازاری براش وجود نداری. من یه خبری هم شنیدم که ظاهرا نقل و انتقالش رو هم ممنوع اعلام کردن. باید به هر استان که تشریف دارن به ادارات مربوطه در هر استان سهام عدالت مراجعه کنن و به هر حال موارد رو ببینن که به چه شکل هست.
درسته. خواستن در مورد حق تقدم و فواید و مضرات اون لطفا توضیح بدین.
حق تقدم زمانی است که شرکتی برای تامین مالی خودش نیاز داره که مبالغی رو از سهامداران خودش به هر حال بگیره برای حالا توسعه و یا هر اقدام دیگه که معمولا برای توسعه هست، یه مبلغی که به عنوان مبلغ اسمی میتونه باشه دریافت بکنه، و این ممکنه چون قیمت سهم و قیمت اون حق تقدم، قیمت سهم و مبلغ اسمی ممکنه متفاوت باشه، خب سهامداران قبلی حق تقدم دارن، اینم به عنوان این حق تقدم در بازار به عنوان مستقلا یک اوراق بهادار قابل معامله هست. مزایاش این هست که خب برای تعلق میگیره به سهامداران قبلی بر اساس به حال قیمت تعادلی که محاسبه میشه بعد از افزایش سرمایه، ولی مضرات که نداره. ولی باید در نظر داشته باشیم بحث نقشه‌بندی رو، یعنی اگه ما این مهلت تموم بشه، مهلت پذیرنویسی در یه مقطع زمانی معین فقط قابلیت معامله داره، اگه خواستیم پذیرنویسی کنیم یا اون اوراق دستمون بمونه، به هر حال باید اقدام کنیم، و الا به فروش میرسه و وجهش به حساب وارد میشه. مشکل حق تقدم بحث نقشه‌بندی و محدودیت دوره معامله این اوراق است.
درسته. 30,36,37 و 22,65,25,25 همچنان در خدمت شما شنوندگان عزیز هست برای اینکه سوالات خودتون رو مطرح بکنید.
معنا و مفهوم جره معاملاتی چیه؟ متشکرم.
آقای نوستی فر بفرمید.
ما به دلیل محدودیت هایی که در برحال معاملات بورس تهران داریم، مثل دامنه نوسان و بعد حجم مبنا، بعضا این محدودیت ها ممکنه برحال برای معاملات شرکت مشکل ایجاد کنه، صفای طولانی برای خرید و فروش ایجاد بشه. بر اساس این دستورالعمل ها، چون ما بر اساس اینکه اگر به اندازه حجم مبنا معامله نشه، افزایش و کاهش قیمت سهام رو برحال نمیپذیره بازار، بس بنابراین ممکنه صف خرید برای شرکت یا صف فروش به وجود بیاد، قیمت در حال این تقاضا برای خرید قیمت بالاتر وجود داشته باشه و دلیل محدودیت صف ایجاد بشه. وجود صف خرید خب باعث میشه که خب فروشنده ای وجود نداشته باشه و به هر حال معامله ای صورت نگیره، چون قیمت نمیتونه تغییر پیدا کنه. بر اساس دستورالعمل رفع گره معاملاتی، حجم مبنا در این شرایط یک میشه، یعنی با یک سهم همون افزایش و یا کاهش قیمت اتفاق میفته و به مرور بعد از چند مدت، یک روز، دو روز یا چند روز، ممکنه به اون قیمتی برسه که قیمت متعادل هست و براش عرض و تقاضای مناسب وجود داره.
درسته. باز هم یک مورد تلفن.
من سوال داشتم که سایتی وجود دارد که منابع اطلاعاتی و تحقیق برای تحلیل تکنیکی را نشون بده؟ جدولی مثلا از اطلاعات تکنیکی سهام به تحلیل تکنیکی را نشون بده؟ اگر هست لطفاً معرفی کنم. خیلی متشکرم.
بفهمید.
سایت هایی که معاملات بورس رو منتشر میکنن ممکن نموداری از قیمت های شرکت ها رو هم برها داشته باشن و بعضی مفاهیم رو هم حالا اونجا بشه پیدا کرد. تکنیک رو باید آموزش دید و یاد گرفت و یا برها مجبورن که از نرم افزاری خاص استفاده بکنن، کلاسی آموزشی اون رو حتما مراجعه بکنن و یا از سایت هایی که تحلیل ها رو منتشر میکنن برن عضو بشن و از اون سایت ها بتونن برای این تحلیل ها رو قرار مطالعه کنن و احیانا استفاده بکنن.
درسته. شنونده دیگری پرسیدن در عرضه اولیه حداکثر چند سهم میتونیم بگیریم حضوری آنلاین؟
بسته به عرضه اولیه که وجود داره، به تعداد سهمی که به هر حال ارائه میشه، عرضه میشه، تعداد مشخص میشه و در پیام ناظر که قبل از عرضه به هر حال منتشر میشه، تعداد دقیقا مشخص میشه که هر کارگزار و یا هر کدوم از کسانی که برخط میتونن معامله کنن چه میزان سهم میتونن به عنوان سهمیه دریافت کنن.
بله. شنونده دیگری به 3036 پیامک دادن، گفتن که کف قیمت سهام یک شرکت رو چطور تشخیص بدیم؟
خیلی کار سختیه. به هر حال مهم این است که ما ارزیابی درستی داشته باشیم از موقعیتی که شرکت داره و آینده شرکت. تشخیص کفش خیلی کار شاید پیچیده‌ای باشه و به هر حال به خیلی از عوامل وجود داره، عواملی که به هر حال شرکت نسبت به سوداوری اون داره، نسبت به تحلیل بنیادی و تکنیکال. بحث این هست که ما بتونیم سهمی رو بخریم که آینده خوبی رو براش متصور باشیم. شاید واقعا اون قیمتی رو که من دارم می‌خرم ممکنه از اینم چند تومن کمتر بشه، مهم نیست. مهم اینه که من آینده‌ای رو که برای شرکت متصور هستم بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های درست و منطقی این تشخیص رو بدم و قیمت رو مناسب بدونم با توجه به میزان نرخ بازه مورد انتظار و میزان ریسکی که من دارم. به هر حال بایستی تلاش کنیم که در این قیمت‌ها خرید کنیم. حالا اگر قیمت کمی هم پایین‌تر رفت و دوباره برگشت خیلی به نظر من مشکل نیست، ولی اگر در پایین‌ترین که کف هست خرید کنیم، خب طبیعی است که بهترین منفعت رو خواهیم برد.
بله.
ولی تشخیصش زمانی است که من انتظارم رو بتونم با خرید این سهم، به انتظار سوداوری که دارم رو بتونم بهش دست پیدا کنم.
درسته. شنونده دیگری پرسیدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک قابل معامله در بورس ETF که اخیراً پذیرنویسی شدن، از چه تاریخی قابل خرید و فروش هستند؟
ظاهراً دومین هم که از دیروز شروع شد تا 4 روز که مرحله اولش هست، ولی بعدا میتونم باز برای خریدش بتونم به کارگزارا میتونم مراجعه کنم و در هر زمانی میتونم خرید انجام بدم.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما آقای نوستی فر. سپاسگزارم. تا فردا باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.